بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا خواهان آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران شد. سومین جلسه دادگاه متهمین رخدادهای تهران فردا برگزار می شود. معاون امنیت دادسرای تهران اعلام کرد محاکمه 7 بهایی بازداشتی روز سه‌شنبه آینده آغاز می گردد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. چند ثانیه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم و نخستین هنگامه های بامداد یک شنبه 25 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 16 اوت سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. شب بخیر بکتاش.
درود آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران را آزاد کند. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با اشاره به 3 کوهنورد آمریکایی که از کردستان عراق وارد ایران شدند، یک استاد ایرانی شهروند آمریکا که ماه گذشته به اتهام تحریک به ناآرامی بازداشت شد و یک مأمور پیشین FBI که حدود 2 سال پیش در ایران مفقود شد، مشخصاً 5 مورد را بازگو کرد. هیلاری کلینتون از رهبری جمهوری اسلامی خواسته است که کلیه موارد موجود بازداشت شهروندان آمریکایی را حل کند. درخواست وزیر خارجه آمریکا همزمان با ورود ایشام مومنی، دانشجوی شهروند آمریکا، به آن کشور به عمل آمد که سال گذشته در ایران بازداشت شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سومین جلسه دادگاه متهمین رویدادهای ایران صبح یکشنبه امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می‌شود. در این جلسه به گزارش خبرگزاری فارس به اتهامات 25 نفر از بازداشت شدگانی که دادستانی تهران برای آنان کیفرخواست صادر کرده است رسیدگی خواهد شد. اسامی این 25 نفر فاش نشده است. حقوقدانان در ایران نحوه بازداشت، تحقیق و محاکمه بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری را به کلی خلاف قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی دانستند. حسن حداد معاون امنیت دادسرای تهران روز شنبه گفت محاکمه 7 بهایی بازداشتی روز سه‌شنبه هفته جاری در دادگاه انقلاب آغاز می شود. و اتهامات آنان را جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و توهین به مقدسات و تبلیغات علیه نظام عنوان کرد. این در حالی است که یکی از وکلای مدافع آنان عبدالفتاح سلطانی خود زندانی است و وکیل مدافع دیگر شیرین عبادی در خارج از کشور به سر می‌برد. 7 عضو تشکیلات جامعه بهائی ایران که در اردیبهشت ماه سال 1387 دستگیر شدند، به گفته جامعه بهائیان در خارج از کشور وظیفه بررسی مشکلات پیروان این آیین را در ایران بر عهده داشتند. رئیس کمیته ویژه پیگیری بازداشت شدگان کهریزک روز شنبه به خبرنگاران گفت برخی کوتاهی‌هایی در بازداشتگاه کهریزک وجود داشته است و در این رابطه تا به حال 12 نفر از عوامل نیروی انتظامی مقصر شناخته شدند که بازداشت و برکنار خواهند شد. و افزود پس از تکمیل پرونده این 12 نفر محاکمه آنان به زودی انجام خواهد گرفت. رئیس کمیته پیگیری تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهریزک را تکذیب کرد و گفت در بررسی های انجام شده حتی 1 نمونه تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهریزک گزارش نشده است. و همچنین گفت قاضی که متهمان را به این بازداشتگاه فرستاده نیز خاطی است و محاکمه و برکنار خواهد شد، زیرا بازداشتگاه کهریزک مخصوص اشرار و قاچاقچیان بوده است. و در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی بسکتبال جام ملت‌های آسیا، ایران با شکست اردن و رسیدن به فینال به مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. در این مسابقات که در شهر تیانجین به میزبانی چین برگزار می‌شود، ملی پوشان بسکتبال ایران که مدافع عنوان قهرمانی هستند، روز شنبه در ثانیه‌های پایانی با نتیجه 77-75 بر اردن چیره شدند. در دیدار دیگر مرحله نیمه نهایی، چین با دست پاچگی با نتیجه 72-68 لبنان را از پیش رو برداشت تا حریف ایران در فینال شود. فینال 25 دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال جام ملت‌های آسیا روز یکشنبه امروز در شهر تیانجین برگزار می‌شود. مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان نیز سال آینده به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی بیندازیم به دیگر مطالب این مجله. سومین جلسه دادگاه متهمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری امروز یکشنبه برگزار می شود. در گفتگو با وکیل عیسی سحرخیز، 50 روز پس از اسارتش جویای خبر از وضعیت او و شرایط اسارت او خواهیم شد. 2 ماه پس از بازداشت‌های پس از انتخابات، شمار زیادی از آنها هنوز در اسارتند و خانواده‌هایشان نگران. میرحسین موسوی می‌گوید در صورت تایید خبرهای مربوط به بازداشتگاه‌ها باید سر به زیر خاک برد. نظر یک تحلیلگر را درباره این سخنان خواهیم شنید. مطالب دیگری هم داریم که در طول این مجله با شما از آنها خواهیم گفت. بنابر اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی ایران، سومین جلسه دادگاه متهمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه 25 مرداد ساعاتی دیگر در شعبه 15 این دادگاه برگزار می شود. جان خاکزاد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می گوید در سومین جلسه محاکمه عوامل اختشاشات اخیر تهران به موارد اتهامی 25 نفر دیگر رسیدگی خواهد شد. از روز شنبه 10 مرداد ماه تا کنون بیش از 100 نفر از افرادی که مقامات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان عوامل اختشاش و آشوب یاد می کنند در تهران پای میز محاکمه رفتند و به تلاش برای انقلاب مخملی متهم شده و اعتراف نیز کرده اند. در نخستین جلسه این دادگاه، چهره‌های برجسته‌ای از گروه‌های اصلاح طلب، نظیر محمدعلی ابتهی، معاون سابق ریاست جمهوری، بهزاد نبوی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت، محسن امینزاده، معاون سابق وزارت امور خارجه، و محمد عطریانفر از اعضای ارشد حزب کارگزاران و از افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی حضور داشتند. دومین جلسه دادگاه بازداشتی های حوادث اخیر نیز شنبه هفته گذشته در حالی در تهران آغاز شد که یک شهروند کشور فرانسه، کلوتیلد رئیس، و یک کارمند ایرانی سفارت فرانسه، نازک افشار، در کنار علی تاجرنیا، نماینده سابق مجلس و از فعالان ستاد میرحسین موسوی، احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، شهاب الدین طباطبایی، رئیس ستاد یاری، حامی میرحسین موسوی، هدایت آقایی، عضو حزب کارگزاران و جواد امام، عضو جبهه مشارکت بر نیمکت متهمان نشسته بودند. در جدیدترین اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی به هویت 25 نفری که در سومین جلسه دادگاه حضور خواهند داشت اشاره ای نشده است. دادگاه معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه که محمود احمدی نژاد پیروز آن اعلام شد، در حالی ادامه می‌یابد که بسیاری از احزاب، گروه‌های سیاسی، روحانیون و برخی از مقامات پیشین جمهوری اسلامی از روند این دادگاه‌ها شدیداً انتقاد کردند و دستگاه قضایی ایران را متهم می‌کنند که با فشار و شکنجه از آنها اعتراف گرفته است. آیات ازام، حسین علی منتظری و یوسف ثانی از مراجع شیعه این دادگاه ها را فاقد وجاهت قانونی و شرعی دانسته و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آنها را نمایشی و شو تأسف‌بار توصیف کردند. اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری به اعتراضاتی گسترده در تهران و دیگر شهرهای ایران دامن زد که به گفته بسیاری از تحلیلگران در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. در حالی که آقای احمدی نژاد برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیز شد و سوگند یاد کرد، اعتراضات به انتخابات او و سرکوب معترضین همچنان ادامه دارد.
سلسله دادگاه‌های بازداشت شدگان در رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد امروز یک شنبه 25 مرداد ماه ادامه خواهد یافت. گزارش ژان خاکزاد را در این راستا می‌شنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در پیوند با رخدادهای پس از انتخابات، پس از نزدیک به 50 روز بیخبری از وضعیت عیسی سحرخیز، وکیل او توانست با او در زندان دیدار کند. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، روز 12 تیر ماه در پی ناخرسندی ها و اعتراض های گسترده به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد بازداشت شد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگویی با نسرین ستوده، وکیل مدافع عیسی سحرخیز، ابتدا می‌پرسد آیا مسئولان زندان اقدامات پزشکی لازم را برای درمان جراحاتی که طی بازجویی به قفسه سینه او وارد آمده کردند یا نه؟ پاسخ نسرین ستوده به این پرسش رادیو فردا.
من امروز با موکلم آقای عیسی سحرخیز ملاقات داشتم. ایشون علارغم حکم بازپرسی مربوطه که درخواست کرده ایشون به بند عمومی منتقل بشن، همچنان در انفرادی نگهداری میشن. ایشون به من اظهار کردن که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن، به نحوی که دنده هاشون شکسته شده و علارغم این شکستگی دنده که حتی با لمس همینطور عادی هم قابل تشخیص هست، از ارائه هر گونه خدمات پزشکی و ارجاع ایشون به پزشک خودداری شده. علاوه بر اون به ایشون تا حدود 1 ماه هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده، در حالی که طبق قانون بلا فاصله و حداکثر تا 24 ساعت باید نسبت به متهم پس از بازداشت تفهیم اتهام صورت بگیره که این اصل مهم قضایی در مورد ایشون نادیده گرفته شده و همینطور موارد متعدد دیگری برای تفتیش منزل ایشون حکمی وجود داشت ولی برای بازداشتشون قراری وجود نداشت. همه اینها از مواردی هست که حقوق شهروندیشون به کلی نادیده گرفته شده و نکات قضایی در دستگیرشون رعایت نشده.
آقای سحرخیز آیا این مطلب رو تایید کردن که تحت فشار قرار داشتن برای بیان اعترافاتی برخلاف میلشون یا نه؟
البته ایشون یه قریب 50 روزی که در بازداشت هستند هیچ اعترافی از ایشون انجام نشده و ایشون به هیچ چیزی اعتراف نکردن، ولی عموماً شرایطی که برای یه زندانی ایجاد میشه، 15 روز در انفرادی بودن، امروز زمانی که برای ملاقات با بنده ایشونو آوردن با لباس زندان آوردن، این برخلاف آیین نامه امور زندان ها هست. زندانی در زمان ملاقات با بستگان و خانواده و همینطور وکیل خودش میتونه از لباس شخصی خودش استفاده بکنه. همه اینها و مدت های طولانی انفرادی بودن، پس از اون به سلول انفرادی دیگری، سلول انفرادی بود که 2 نفره در اون به سر می بردن. اینها همه از نمونه های فشارهایی بود و اون فشار جسمی که منجر به شکسته شدن دنده ایشون شده بود، آلرژی شدیدی که 2 بار حال ایشون رو خیلی به فخامت گذاشت، ایشون همه اینها شرایط ناگواری بود که این مدت تحمل کردن آقای سحرخیز.
خانم ستوده، اقدام بعدی شما در مورد پرونده آقای سحرخیز چیست؟
البته من تا اینجا بازپرس مربوطه تقاضا کردم که اولا از حساب مشترک آقای سحرخیز با همسرشون رفع توقیف به عمل بیاد و در اقدام بعدی حتما در جلسه بازجویی ایشون بنده به عنوان وکیلشون و وکلای دیگه این پرونده، سرکار خانم قنوی، سرکار خانم جعفری شرکت خواهیم کرد. ضمن تذکر به این نکته که تفهیم اتهام ایشون با تاخیر بسیار طولانی صورت گرفته، از بازپرسی مربوطه می‌خوام که به این مسئله غیرقانونی رسیدگی بکنن و امیدوارم که دست آخر با توجه به اینکه هیچ گونه مدارک و شواهدی دال بر ارتکاب جرمی از طرف آقای سحرخیز وجود نداره، رأی برائت برای ایشون صادر بشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان بود از رادیو فردا با نسرین ستوده، وکیل عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار که 50 روز پس از اسارتش توانست با وکیلش در زندان دیدار کند. در همین حال خانواده زندانیان سیاسی رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران طی پنجمین بیانیه‌ای که منتشر کرده خواستار آزادی فوری و بی‌قاعده و بی قید و شرط عزیزان خود شدند. با گذشت 2 ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همچنان شمار زیادی از ناخرسندان از نتیجه اعلام شده در بازداشت به سر می برند. این در حالی است که خانواده بسیاری از آنها از وضعیت عزیزانشان بی خبرند. روزا آژیری:
2 ماه از اعلام نتایج 10مین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. به دنبال اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ایران که وزارت کشور محمود احمدی نژاد را پیروزان اعلام کرد، سیر گسترده‌ای از معترضان باور داشتند که رأی آنها نادیده گرفته شده است و با شعار رأی من کجاست، به دنبال رأی به گفته آنها گم شده خود می‌گشتند. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن آتش خشم معترضان دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدند که به دنبال آن شماری نیز کشته شدند. بر طبق آمارهای رسمی اعلام شده تا کنون 30 تن در این درگیری‌ها کشته و بیش از 3000 تن نیز بازداشت شدند. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی خبر از بازداشتی‌ها و کشته شدگان بیشتری می‌دهد. از جمله کمیته‌ای که از سوی اصلاح طلبان برای بررسی این مسئله تشکیل شد، سخن از فهرست اسامی دست کم 69 کشته می‌گوید. اگرچه شماری از بازداشتیان به تدریج آزاد شدند، اما همچنان صدها تن از آنها در مکانهایی گاه نامشخص در بندند. شیوا نظرآهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، از جمله اولین بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات به شمار می رود که با گذشت 2 ماه از بازداشتش با خانواده خود ملاقاتی نداشته است. شهرزاده کریمیان، مادر شیوا نظرآهاری، در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت دخترش به شدت ابراز نگرانی میکند.
من واقعا الان واسه سلامتی بچه‌ام واقعا نگرانم. از 20 روز من اصلا هیچ خبری از این بچه ندارم، هیچ خبری، نمیدونم سلامته، اصلا تو ادین هست، تو 209 هست یا نه، یا جای دیگه بذار. من بارها هم گفتم من مسئولیت جسمی و روحی بچه‌مو مستقیما آقای شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه، فعلا که هنوز ایشون هستن، آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه میدونم. آخه بالاخره باید یکی جوابگوی ما باشه. بچه من روزی که گرفتن، من تا 20 روز اصلا اطلاع نداشتم که بچه من کجا بردن. یعنی به هر جا مراجعه میکردن یا میگفتن توی کامپیوتر ما نیست، یا نمیدونیم، اصلا نمیدونیم چی گرفتش، کجا بردنش، چجوری بردنش، حکم داشتن نداشتن، خودشون جوابگوی آدم نیستن. من واقعا دیگه نمیدونم به کجا باید مراجعه کنم.
از سوی دیگر به دنبال موج گسترده بازداشت ها در ایران، شمار زیادی از سیاستمداران و فعالان مدنی نیز بازداشت شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل، جزو چهره هایی است که همچنان در بازداشت به سر میبرد. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر 4 روز پس از ناآرامی های خیابانی ایران بازداشت و روانه زندان شد. معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت همسرش از آخرین دیداری که با او داشته میگوید:
آقای سلطانی رو ما دوشنبه پشت شیشه و با تلفن با ایشون تماس داشتیم. در واقع ملاقات ما کابینی بود. روحیه ایشون همچنان خوب است، بد نیست، ولی در هر صورت زندان که نمیتونه جای خوبی باشه، به ویژه که انسان غیر قانونی دستگیر شده باشه و حقش نباشه زندان بودن. اینا همه مزید بره میشه.
نسرین ستوده، یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی، به رادیو فردا میگوید آقای سلطانی از وکلای خود خواسته است تا شکوایی را نسبت به نحوه بازداشتی که از سوی آقای سلطانی و وکلای او غیر قانونی خوانده شده تنظیم کنند.
اساسا نحوه دستگیری ایشون غیر قانونی بوده و همینطور حکمی که به ایشون ارائه شده بود موقع دستگیری کپی یه قراری بود که در تاریخ 20 خرداد 88 یعنی 2 روز قبل از انجام انتخابات امضا دادستان تهران رسیده بود و در اون کپی قرار گفته شده بود که ضابطان قضایی میتونن اغتشاشگران رو بازداشت کنن. این علاوه بر این که اساساً مربوط به حقوق عمومی مردم میشه و سوالات زیادی رو ایجاد میکنه، دادستان تهران از کجا این اغتشاشات رو 2 روز قبل از انجام انتخابات پیش بینی کرده بودند و علاوه بر اون قرار بازداشت هر فرد باید متکی و مستند به دلایل و مدارک قابل قبول باشه و قرار بازداشتی الزاماً باید اسم فرد رو مشخصاً ذکر بکنه.
یکی از اقشاری که در حوادث اخیر هدف بازداشت‌های گسترده قرار گرفت خبرنگاران بودند. یکی از بازداشتی‌های این طیف مازیار بهاری، شهروند ایرانی تبار کانادایی و گزارشگر مجله نیوزویک است. مازیار بهاری 31 خرداد ماه در بحبوحه رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و روانه زندان شد. تلاش برای آزادی این خبرنگار ایرانی کانادایی همچنان ادامه دارد. صالح نیکبخت وکیل مازیار بهاری در پیوند با اتهامی که متوجه موکلش است، ضمن تأکید بر اینکه خود به عنوان وکیل با او دیدار نداشته و از جزئیات پرونده مازیار بهاری آگاه نیست، به رادیو فردا میگوید که اتهام اقدام علیه امنیت ملی به موکلش نسبت داده شده است ولی از جزئیات آن بی خبر است.
اون چیزی که من اطلاع دارم و وکیل چندین نفر دیگر مانند آقایان عبدهی، صفایی فراهانی، مهندس بهزاد نبوی و کسان دیگری هم هستم، این است که به همه اینها یک اتهامی به نام اقدام علیه امنیت کشور تفهیم شده و آنها هم رد کردن اکثرا این اتهام رو. اما در جزئیات مسئله که نزدیک به 15-16 مورد اتهام تحت این عنوان کلی می گنجد، از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که مجازاتش 6 ماه تا 1 ساله تا اعدام هم زیر این مجموعه قرار می گیره، مانند همکاری با دولت متخاصم و قصد جاسوسی کردن یا سند سری نگه داشتن یا چیزای دیگری یا محاربه و غیره در این مجموعه می گنجه و جزئیات اون روشن نشده، مشخص نیست که اتهام مازیار کدوم یک از این موارد می باشد.
مدافعان و نهادهای بین المللی حقوق بشر پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بارها با انتشار بیانیه ها و نامه های گوناگون آنچرا که سرکوب معترضان در ایران خواندند محکوم و برخوردهای خشونتبار در ایران را به باد انتقاد گرفتند. این در حالی است که جمهوری اسلامی با رد نقض حقوق بشر در ایران بارها نسبت به آنچه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور می‌خواند هشدار داده است.
روزا آژیری در گزارش خود مروری داشت به بازداشت‌های پس از رخدادهای معترضانه به نتایج انتخابات، شمار بازداشتی‌هایی که همچنان در اسارتند و گفتگوهایی که با خانواده‌های 2 تن از بازداشت شدگان همچنان در بند و وکیلان 2 تن از آنها انجام داده بود. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و آخرین نخست وزیر ایران روز یکشنبه از شکلگیری تشکیلات راه سبز امید به عنوان یک نهضت فراگیر خبر داد. آقای موسوی گفت رنگ سبز نماد این راه و مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی شعار آن است و شبکه‌های اجتماعی خودجوش و خودمختار بیشمار و گسترده در سطح جامعه بدنه این جنبش هستند. میرحسین موسوی همچنین اضافه کرد نمیتوان بخش‌هایی از قانون اساسی را اجرا کرد و بخش‌های دیگر آن را دور انداخت. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افسود راه سبز امید ادامه شعار راه بردی هر شهروند یک ستاد است که برای مطالبات به حق مردم و استیفای حقوق آنان شکل می گیرد. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا درباره سخنان میرحسین موسوی و تشکیلات راه سبز امید به بهروز کارونی می گوید.
خب اگر همینجوری جبهه رو تشکیل نمیداد ما باید سوال میکردیم، یعنی در واقع سازمان یا نظام یا یک حزب نیازمند یک رهبریه و یک رهبر جنبش مدنی نمیتونه بدون یک سیستم به حرکت خودش ادامه بده. آقای موسوی با اعلام به هنگام به اعتقاد من بعد از 2 ماه در صدد این هستش که این سیستم رو راه اندازی بکنه و بهش شکل بده. یعنی در واقع همه احزاب، سازمان‌ها و تشکیلات و افراد حتی اگر اعتقاد به این جنبش مدنی دارن، باید عضویت خودشون رو در این جنبش مدنی اعلام بکنن. در غیر این صورت فاصله پیدا می‌کنن با جنبش مدنی که در ایران شکل گرفته، فارغ از اینکه حالا رنگش چی هست یا چه درخواستایی داره. در این مرحله که آقای موسوی به عنوان راه امید اون رو اعلام کرده، در چارچوب قانون اساسی صورت میگیره.
امیر حسین موسوی در ادامه صحبت خودش در مورد شکلگیری تشکیلات راه سبز امید اشاره کرده که شبکه‌های اجتماعی خودجوش و خودمختار بیشمار و گسترده در سطح جامعه بدنی این جنبش هستند. به نظر شما چرا آقای موسوی در این سخنرانی خودش اشاره یا تاکید داشته به شبکه‌های اجتماعی خودجوش و بیشمار و گسترده در سطح جامعه، به جای اینکه حتی بیاد از تشکیلات سیاسی هم نام ببره؟
تشکیلات سیاسی در مرحله دوم قرار میگیره. ما در این مرحله با یک جنبش مدنی سر و کار داریم. جنبش مدنی فارغ از تمامی افکار و اهدافی که ممکنه که در یک مسیر بخواد به اون دست پیدا بکنه، به این فکر میکنه که تمامی گروه‌ها، سازمان‌ها و سیستم‌هایی رو که در سال‌های گذشته توسط جمهوری اسلامی از هم فرو پاشیده شدن و اتمیزه شدن، یعنی از هم در واقع از هم جدا شدن، اینا رو به هم پیوند بده. جمهوری اسلامی موفق شد بعد از سال 59 و در دهه 60 به بهانه جنگ همه رو از هم جدا کرد. این جامعه اتمی هیچ وقت نتونست به هم برسه، ولی در دهه 70 آرام آرام در جنبش اصلاحات و در جنبش دوم خرداد طبقه متوسط حقانیت خودش رو ثابت کرد و اکنون ما مشاهده میکنیم که آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، فارغ از تمامی ایدئولوژی ها، فارغ از تمامی درخواستایی که ممکنه داشته باشه، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه که آقای موسوی و آقای کروبی اونو مدیریت میکنند و رهبری اونو در دست دارن، به دنبال پیوندهای اصولی و منطقی یک جنبش هست. هر جنبشی، یک جنبش مدنی، نیازمند رسیدن به یک اهدافی هست. در این مسیر این اهداف به این گونه تعریف میشه که جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش کارگری یا سندیکالیسم در کنار همدیگه قرار بگیرن. وقتی که اینا همدیگه رو پیدا میکنن، درخواست‌های مدون و تعریف شده ای دارن و آقای موسوی به این نتیجه رسیده که تمامی سازمان‌ها و جنبش‌ها و احزابی رو که می‌توانند در این مسیر همگام باشند، هم حرکت باشند و دارای یک اصول باشند که این اصول در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی تا این لحظه.
چرا همین شعار رو انتخاب کرده؟ چرا شعار دیگه‌ای رو آقای موسوی انتخاب نکرده به جای این موضوع؟
آقای موسوی از سیستم هنوز تصمیم نگرفته عبور کنه و به اعتقاد من تصمیم بسیار درستیه، به خاطر اینکه اگر قرار بشه که آقای موسوی از سیستم عبور بکنه، اون وقت جنبش کور میشه و اون وقت هدف سرکوب شدیدتری قرار میگیره. ما باید امیدوار باشیم که تمامی احزاب و حرکت‌های اصلاح طلبانه، همه افراد در قالب این حرکت قرار بگیرن و خودشون رو تعریف بکنن.
میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، با تقبیح عملکرد مسئولان در رویارویی با معترضان روز شنبه گفت اگر خبرهایی که در روزهای اخیر درباره بازداشتگاه‌ها منتشر شده درست باشد، جا دارد که انسان سر زیر خاک کند. آقای موسوی همچنین در این سخنان از شکل‌گیری تشکیلات راه سبز امید به عنوان یک نهضت فراگیر خبر داد. گفتگوی بهروز کارونی از رادیو فردا را در این راستا با مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌شنیدید.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری می‌کنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
28 نزدیک به 29 دقیقه است که از نیمه شب گذشته ایم. امروز روز شنبه دیروز 24 مرداد ماه برابر بود با دومین سالمرگ الهه خواننده نامدار ایرانی با صدای فراموش نشدنیش، هنرمندی که نزدیک به نیم قرن در گستره موسیقی ایرانی فعالیت کرد و ضمن اجرای ترانه‌های مردم پسند در برنامه گلها هم آواز می‌خواند. یادی از الهه در گزارش همکارم شهرام میریان.
دما یکی از ترانه های به یاد ماندنی و خاطر انگیز الهه است، خواننده ای که در گستره موسیقی ایرانی هم ترانه های مردم پسند می خواند و هم آواز و ترانه هایی در سطح برنامه گلها. ذوق آهنگسازی داشت و با نواختن سازهای ستار و آکاردئون آشنا بود. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، الهه هم از جمله هنرمندان سرشناسی بود که به ترک زادگاه خود پرداخت و پس از حدود 29 سال زندگی در خارج، 3 ماه پیش از مرگش، یعنی زمانی که دریافت بیماری سرطان کبدش درمان ناپذیر است، از لندن راهی تهران شد و در 24 مرداد ماه سال 86 در 73 سالگی در این شهر درگذشت. زنده یاد الهه در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان با اشاره به گرایش پررنگ خود در جوانی به هنر آواز گفت: 2 سال در هنرستان موسیقی در تهران نزد 2 استاد پیشکسوت آواز، غلام حسین بنان و عبدالله دوامی آموزش دید و در 22 سالگی وارد رادیو شد.
سال 1335 من شروع کردم. استاد من آقای بنان بود. بعد از آقای بنان آقای دوامی بود که اون استاد آقای بنان. 2 سال من هنرستان رفتم، بعد با آقای مجید وفادار آشنا شدم و توسط ایشون من به رادیو اومدم. 1-2 سال که برنامه‌های تصدیف خونه شروع شد، آقای پیرنیان اومدن بانی گلها و هم دیگه همکاری رو شروع کرد برای گلها. به طور جدی من خواننده گلها شدم، ولی ترانه‌های دیگر هم اجرا میکردم. ما شروع به کار کردیم. رحیم عیری بود، بدیعی بود، یا حقی بود، معروفی بود، گلها خالقی بود، یعنی جمع اساتید بودن دیگه. محجوبی بود. حداقل یه برنامه نیم ساعت 6 ماه طول میکشه.
تو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم.
زنده یاد الهه، خواننده برنامه گلها و ترانه های مردم پسند، در ادامه گفتگو با ما میگوید: تا 6 سال پس از انقلاب با خوانندگی وداع گفته بود، تا اینکه فرزندانش در لندن او را تشویق به برپایی کنسرت میکنند.
الان دیگه من دارم به خاطر زندگی میکنم. من اومدم 6 سالش اصلا نتونستم کار کنم، یعنی از نظر روحی واقعا آمادگی نداشتم. ولی الان یعنی روی صحنه برگشتم، برای هموطنام یعنی برنامه میذارم، همه آهنگای قدیمی منو میخوان، یعنی خاطره میخوان. روزهای زمانه است، لب همان لب بود، در این حال مستی بیشتر گلها رو میخوان. مثلا گلهای از من میخوان که من اصلا یادم نیست، شعرش می نویسم میارن، در گوشم زمزمه می کنن. نامهربانی رو خیلی دوست دارن که از محمد حیدری.
نامهربانی نمی خواهی بدونی، گذشته بر نگشته، رسوای شهرم نمی خواهی بدونی که آب از سر گذشته.
الهه، خواننده پرآوازه موسیقی، در حدود 29 سالی که در خارج به سر برد، اگرچه چند ترانه به ترانه هایش افزود، ولی با این حال این ترانه ها آنگونه که باید و شاید در میان مردم گل نکرد. الهه زمانی که دریافت بیماری سرطانش درمان ناپذیر است، به زندگی در غربت پایان داد و راهی تهران شد تا در زادگاهش از این دنیا رود.
رفتم به قربت یادم نکردی، با دو خط نام شادم نکردی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
آزادم نکردی، بازم امشب مثل همیشه یادت از دل بیرون میشه.
پس از گرامی داشته یاد الهه میرسیم به برنامه دیدگاه ها که این هفته امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره حکم ریاست قوه قضاییه ایران به صادق لاریجانی ابلاغ شد. با ابلاغ این حکم، آقای صادق لاریجانی کار خود را آغاز خواهد کرد. در این میان در کارنامه دو دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی چه کامیابی ها و ناکامی هایی به چشم می خورد. به ویژه که در دو دوره ریاست او هم پرونده های خبرسازی مثل دادگاه متهمان حمله به کوی دانشگاه تهران و پرونده قتل های سیاسی زنجیره‌ای پاییز سال 1377 را می توان سراغ گرفت، هم پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان و دادگاه اخیر 100 نفر از متهمان در پی اعتراض های گسترده به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه کهریزک و هم لوایحی مانند لایحه حمایت از خانواده و حمایت از حقوق کودکان و تلاش برای محدود کردن اجرای مجازات سنگسار و احکام قصاص. آقای هاشمی شاهرودی در آغاز کار گفت ویرانه ای را تحویل گرفته، اما آنچه را بر جای گذاشته چه میتوان نام داد؟ از جمله این پرسش را با سه حقوقدان در میان گذاشتیم: با عبدالکریم لاهیجی، وکیل و کارشناس پیشکسوت حقوق و نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، و در تهران با دو حقوقدان و وکیل دادگستری نسرین ستوده و محمد حسین آقاسی. آقای آقاسی، اول شما، ارزیابیتون از کارنامه آقای هاشمی شاهرودی در این دو دوره ریاست بر قوه قضایی ایران چیه؟
امروز ابلاغ آقای لاریجانی منتشر شد و قرار تولی آقای شاهرودی و خوشامدگویی به آقای لاریجانی روز دوشنبه قراره که برگزار بشه در دادگستری و از روز دوشنبه کارش رو شروع خواهند کرد. اما اون چه که در ذهنم هست از شروع کار آقای شاهرودی در اون زمانی که می‌خواستن ایشون کارو شروع بکنن، حدود 2 ماه اندی در کاخ مرمر که مقر قوه قضاییه است ایشون مستقر بودن و مشغول مطالعاتی درباره این که چه باید بکنه و چطور باید عمل بکنه، چون میدونید که متاسفانه اون چیزی که مقررات قانون اساسی ما حکم میکنه اینه که رهبری رئیس قوه رو منصوب میکنه، از بین مشتهرین باید باشه، اما این در حالی است که هیچ گونه اطلاعی چنین مشتهری معمولا از تندوچون قوه قضاییه، اقدامات و فعالیت های این قوه و زوایای او نداره و این یکی از نقاط ضعف قانون اساسی ما هست. خب ایشون آمد سرلوحه کارهایی رو که قرار داده بود این بود که از اساتید دانشگاه‌های حقوق دانشگاه‌ها دعوت بکنه که بیان کارشناسی بکنن، قضاتی که با دلسردی دیوان کشور و دادگستری رو ترک کرده بودن دوباره دعوت به کار بکنه. یکی دیگه از برنامه‌های ایشون احیای دادسرا و بازگرداندن پلیس قضایی بود که بازوی این قوه بود و در جریان کارها دیدیم که البته موفق به انجام همه این امور نشده. برن اون دسته از قضاتی که از دادگستری غرق کرده بودن یا به هر حال کنار گذاشته شده بودن، حاضر به بازگشت نبودن و تازه متوجه شدن که کجا داشتن کار میکردن و تعداد بسیار اندکی این دعوت رو لبه گفتند و برگشتن. اساتید دانشگاه ها تنی چند از اونها آمدن و بعد از مدتی باز این قوه رو ترک کردن که از جمله اونها آقای امیر محمد صادقی بود که ایشون مدتی هم سخنگوی قوه قضاییه بود و بعد کنار است. دادسراهای احیا شد و پلیس قضایی رو مجلس به اون موافقت نکرد، در حالی که اگر واقعا این پلیس قضایی به نحوی که در بسیاری از کشورهای مترقی وجود داره برمیگشت و به همون سطحی که لازم بود کارهاش انجام میداد، واقعا ما از دست کارهایی که در نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی انجام میگیره از شر این کارها خلاص میشدیم. البته پلیس قضایی هم اون زمانی که بود و موجودیت داشت یک سری مشکلاتی داشت و بنابراین به نظر میرسید که آقای شاهرودی میخواد که کارهایی بکنه، اما اون چه که من میخوام عرض بکنم اینه که افرادی که از نزدیک در جریان امور هستند، آقای شاهرودی با موانع متعدد و سرسختی مواجه شد و از جمله این که بخشی از دادگستری و دادسرا به طور کلی از حیطه اختیارات ایشون خارج هست. این برداشت من هست. مورد تعرض یکی از همین آقایان قرار گرفتم که چرا توی همچین حرفی در جایی زدی، ولی همچنان اعتقاد من این هست که این افراد تحت عنوان ولایی بودن اصولا سخن رئیس قوه قضاییه و کسانی که حتی عنوان رؤسای اونها هستن گوش نمی کنن، مستقیما از منبع دیگری دستور میگیرن و بر اساس دستورات و یا ابلاغاتی که بهشون میشه عمل میکنن.
اشارتون به سعید مرتضوی دادستان تهران یا کسایی در این سطح؟
فقط آقای مرتضوی رو من منظورم نیست، افراد دیگری هم هستن که به اشخاصی اجازه انجام اقدامات قانون شکنانه رو میدن، دستگیری های بدون مجوز، بدون اختیار قبلی، بازداشت های غیر قانونی و صدور قرار بازداشت موقت، و به نحوی اینها قدرت دارن که دادسرای انتظامی هم که نیروی بازدارنده یا به هر حال نظارتی هست در زمینه این اقدامات مطلقاً نمیتونه واکنشی نشون بده و واکنش او بهش ترتیب اثر داره نمیشه.
آقای آقاسی یه نتیجه گیری از این قسمت صحبتتون بکنین لطفاً که بعد نظر خانم ستودرم بپرسم.
بله، علی‌رغم تمام کاستی هایی که در دوره آقای شاهرودی ما شاهدش بودیم و به برخی از رؤسای قوه قضاییه قبل از ایشون از جمله آقای یزدی به جرأت عرض می‌کنم که مطلوب‌تر بود عصبیتی که آقای یزدی داشت ایشون نداشت، با تو معنینه حرکات میکرد، ولی الان ما به خوبی میدونیم که نمیتونیم انتظار کامل داشته باشیم از رئیس قوه قضاییه که دستگاه قوه قضاییه رو به نحو چشمگیری به سوی قانونگرایی هدایت بکنه.
خانم ستوده، در قسمتی که بعضی از حقوقدانا مثبت ارزیابی میکنن توی کارنامه آقای هاشمی شاهرودی، به جز این مسئله تعامل با وکلا و قضات و آوردن اینها در مشاوره بر سر لوایح مختلف، خود این لوایح هم ذکر میشه، از جمله لایحه‌ای که هنوز تصویب نشده، لایحه حقوق شهروندی ولی تدوین شده، لایحه حمایت از خانواده، لایحه حمایت از حقوق کودکان و اون قسمتهایی توی لایحه جدید مجازات اسلامی که مربوط به محدود شدن حکم سنگسار و کاستن از میزان اعدام‌ها، به خصوص در اون مواردی که قصاص توش هست، نه اعدامایی که مربوط به کارهای سیاسیه، و کمک به حبس زداییه. شما کارنامه ایشون رو چگونه ارزیابی میکنین در این دو دوره‌ای که بودن بر سر کار آقای هاشمی شاهرودی؟
یه ریشه آلوده پس از انقلاب در قوه قضاییه ما شروع به رشد کرده که تا وقتی این ریشه وجود داره قوه قضاییه ما با تعویض مهره‌ها یا رئیس قوه قضاییه به جایی نمیرسه و اون دخالت دیدگاه سیاسی قاضی در رأی صادره خودش هست. تا زمانی که چیز به نام دادگاه انقلاب به طور غیرقانونی وجود داره که قضات اون تحت تاثیر نظرات وزارت اطلاعات و امنیت مبادرت به صدور رأی میکنن بی آنکه حتی یک مورد از وزارت اطلاعات و امنیت درخواست کنن که مدارک و مستنداتی ارائه بده، تا زمانی که قضات ما و قوه قضاییه ما تحت تاثیر مسائل سیاسی مبادرت به صدور رأی بکنن، شما شاهد این هستید که با آمدن و رفتن یک رئیس جمهور تندرو یا متعادل، قوه قضاییه نوع برخوردش با وکلا، با متهمین، با مراجعه کنندگان تغییر میکنه. مثلا در دوره از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی منطبق بود، با آقای شاهرودی هم رئیس قوه بودن، همچنین دوره از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ایشون ریاست قوه قضاییه رو به عهده داشتن. اما آمار اعدام های این دو دوره رو شما بررسی بکنید، آمار اعدام های زیر 18 سال رو هم بررسی بکنید، اجرای احکام واکنشی به ویژه در موردی من اینجا اشاره میکنم دلارا دارا، به محض اینکه 18 شخصیت سرشناس ایرانی خواستند که اعدام های زیر 18 سال متوقف بشه، به فاصله 48 ساعت دلارا دارابی حکم اعدامش اجرا شد. اینها همه نشان از یک چیز داره، اون اینه که قوه قضاییه ما تحت تاثیر مسائل سیاسی تغییر میکنه و علی‌رغم اینکه آقای شاهرودی بارها در اعلام نظرات فکری خودشون اعلام کردن افراد زیر 18 سال به اون بلوغ فکری نرسیدن که ما اونها رو مورد قصاص یا اعدام قرار بدیم، اما علارغم اینکه ریاست قوه قضاییه را به عهده داشتن هیچ تأثیر اثری داده نشد. اما ریشه این قضیه کجاست؟ ممکنه کسانی اینو جستجو کنن در وجود افرادی مثل دادستان تهران یا افرادی مثل همین طرز فکر در جاهای دیگه قوه قضاییه. من اینو قبول میکنم، اما توجه داشته باشید دادستانی تهران جزئی از زیر مجموعه قوه قضاییه است. دادستان تهران اراده خودش رو نمیتونه به رئیس قوه قضاییه تحمیل بکنه، مگر اینکه اراده مافوق آقای شاهرودی این چنین نگاه تندروانه رو تایید بکنه.
خانم استوتوده،
آقای شاهرودی جمله مناصبی هستن که توسط رهبر منصوب میشن.
سوال من اینه که آیا آقای هاشمی شاهرودی بیش از اون چه که کردن میتونستن بکنن، یا اینکه حد اکثر کاری رو که میتونستن بکنن نزدیک به اون انجام دادن تو این دو دوره؟
اولین وظیفه آقای شاهرودی این بود که قضات رو مکلف کنن بر اساس مدارک و مستندات رأی صادر بکنن و نه بر اساس درخواست وزارت اطلاعات و امنیت، که این به هیچ وجه انجام نشده. این یه چیز خیلی بدیهی بود، ایشون میتونستن این کارو بکنن اما انجام نشده.
آقای لاهیجی، شما این کارنامه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بیش از 100 سالی که مردم ایران در پی استقرار قانون و در جستجوی یک دادگستری که به تعبیر اولیه عدالت خانه باشه و بتواند اجرای عدالت بکند هستند. و چرا تا کنون این آرزوی اینها، اون خواسته اونها با وجود دو انقلابی که صورت گرفته محقق نشده؟ برای اینکه حکومت قانون فارغ از ماهیت قانون تحقق نمییابه مگه در کیفیت و استقلال قوه قضاییه از قوه اجرایی. کیفیت از این نظر که قاضی دادگستری باید صلاحیت علمی و اخلاقی داشته باشه. یکی از فاجعه هایی که در 30 سال گذشته اتفاق افتاده این هستش که اصلا مرز بین مسائل سیاسی، امنیتی و قضایی به تمام معنی مغشوش شده، از بین رفته. مگر ما این مشکل رو، من چون نسبت به دو همکارم سنم بیشتر، سابقه وکالتم بیشتر، خدمتتون عرض می‌کنم در رژیم گذشتم به غیر از آخرین سال قبل از انقلاب این مرز بین کارهای سیاسی و قوه قضاییه به طور کلی دادگستری وجود داشت و همه امور سیاسی میره به دادگاه نظامی. ما وکلای عدلیه را هم به غیر از سال 57 به اونجاها راه نمیدن، ولی دادگستری کار خودش رو میکرد. کی میتونست تصور بکنه که وزیر اطلاعات بشه دادستان کل کشور؟ صحبت قطعهای سیاسی معروف به قطعهای زنجیری بود. کی میتونه تجسم کنه، تصور بکنه که وزیر مستعفی اون زمان امروز دادستان کل کشور باشه، یعنی بزرگترین مقام داشته باشه؟ یا رئیس سابق دادگاه انقلاب که هزاران تن رو حکم اعدامش صادر کرده سالها رئیس دیوان عالی کشور باشه؟ در این صورت است که دعوت آقای شاهرودی یا خلف یا سلف آقای شاهرودی از قضات دادگستری که آقا به این دادگستری باز بگردید راه به جایی نمیبره. ببینید، دوم این است که اقتدار دادگستری در گروه قوه اجرایی است. دادگستری فاقد از نهادها و اهرم‌های اهمال قدرته. شما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه بکنید ببینید که این اهرم‌ها و این نهادها در اختیار کیست. برای همین هم هستش که به تعبیری که همکار عزیز من خانم ستوده کردن، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی اصلاح طلب هم بدترین کارنامه دادگستری داشته و داره. چرا؟ برای اینکه اهرم‌های قدرت در اختیار دادگستری نیست. اهرم‌های قدرت در اختیار ولی فقیهه، و تا زمانی که او این اراده سیاسی رو اعمال نکنه که بخواهد قانون اجرا بشه، قاضی استقلال رأی داشته باشه، گوش به فرمان وزارت اطلاعات نباشه. اگر طی دو ماه گذشته از انتخابات ریاست جمهوری تا الان 115 تن در ایران اعدام میشن، آیا شما اینو میتونید به حساب آقای شاهرودی بذارید یا به حساب سلف یا خلف آقای شاهرودی بذارید؟ نه. تا زمانی که این اراده سیاسی دست کسی که اهرم‌های قدرت رو داره اعمال نشود و او نخواهد که دادگستری به کار خودش اجرای عدالت نپردازه، آقای شاهرودی، آقای یزدی و لاریجانی که مسلم نه مقام علمی شاهرودی داره نه موقعیت اجتماعی شاهرودی داره، من از همین الان بدون اینکه بخوام پیش‌داوری بکنم، او هم کارنامه‌ای بهتر از کارنامه شیخ محمد یزدی و کارنامه آقای هاشمی شاهرودی نخواهد داشت.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای آقاسی، مثالایی که دوتا همکارتون خانم ستوده آقای لاهیجی میزنن به مراکزی اشاره میکنن مثل ولایت فقیه و همون نهادهایی که شما گفتید که خارج از چارچوب این دایره قرار داره.
آقای شاهرودی اونطوری که آقای دکتر لاهیجی فرمودن، همینطور که خانم ستوده فرمودن، این قدرت از ایشون مزایقه شده و دیگران هستن که در بخشی از امور که جایگاه سیاسی داره یا مبارزه با مخالفین و اپوزیسیون داره یا حتی کسانی که میخوان از حق قانونی آزادی بیان و آزادی نوشتن استفاده بکنن، قراره که اینها را سرکوب بکنن، آقای شاهرودی هیچ گونه قدرتی نداره برای اعمال نظریاتش. ما میبینیم که در یک مرحله از زمانی که ایشون حضور داشتن در قوه قضاییه شروع میکنه انتقاداتی میکنه که اگر کسی غیر ایشون این انتقاد رو مطرح میکرد حتما به 2 سال حبس محکوم میشد و غیر از اون عبارت زیرانه‌ای رو من تحویل گرفتم، صحبت‌های ایشون رو عنوان کردن در یکی از مجلات مربوط به دادگستری که قاعدتاً زبان دیگران رو باز کرد و ماها که در داخل کشور به سر می‌بریم و خب یک سری رعایت مسائل رو می‌کنیم تونستیم راحت‌تر صحبت بکنیم و تا الانم که من دارم عرض می‌کنم این مطالب رو، اون چه که داره به عنوان دادگاه 100 نفر جریان داره و اتفاق میفته یک عملی هست کاملا مغایر با موازین خیلی روشن و ابتدایی قانون. ما که در جریان این پرونده ها هستیم و این کارهایی که آقای شاهرودی کردن، آقای شاهرودی تلاش کرد، من اعتقاد دارم که آقای شاهرودی بیشترین دستور عمل آیین‌نامه بخشنامه برای به نظم درآوردن روال کار قضات و دادگاه ها صادر کرده. تایید هم میکنم فرمایشات هر دو همکار عزیزم رو، رئیس قوه قضاییه در پرونده هایی که حساسیت خاصی در کشور ایجاد میکنه قدرت لازمه رو نداره. تکرار میکنم که منبع دیگری هست که این پرونده ها رو دربارش تصمیم میگیره و یا هدایت میکنه و یا شارژ میکنه که چه بکنن. درسته که هر کسی که بیاد کار چندانی نمیتونه بکنه، اما تفاوت میکنه که چه فردی با چه دیدگاهی در رأس قوه قضاییه باشه. ما نمونهشو میتونیم مثال بزنیم که آقای یزدی آمد دادگاه عمومی رو ایجاد کرد و داستان رو منحل کرد که واقعا مورد اعتراض همه حقوقدانا بلای استثنا حتی اطرافیان خود ایشون بود، ولی آقای شاهرودی آمد و این دارسرا رو احیا کرد به خاطر اینکه دیدگاهش منطبق با نظریات مترفیانه حقوقدان ها بود.
بله من اینو قبول دارم دوست عزیز، ولی با توجه به تمام عواقب آثار نتایج حذف دادسرا و واقعا فاجعه ای که وجود آورد، اون باعث شد که جانشین شیخ محمد یزدی آقای شاهرودی بیاد و دادسرا رو احیا بکنه یا اینکه در مشاوره داشته باشه که بخوان دادسرا رو احیا بکنن. اگر آقای شاهرودی پیش از آقای یزدی اومده بود ممکن بود او این کارو بکنه.
آقای دکتر، یکی از علتی که باعث میشه من نوعی به یک نتیجه گیری برسیم و یکی رو بعد دیگه ترجیح بدیم، نحوه برخورد دستگاه قضایی و در رأس اون مدیر اون هست با وکلای دادگستری که چطور
درسته
تا چه اندازه تحمل حضور اونها را در مجامع و یا در دادگاه ها دارن. آقای یزدی اصولا نسبت به اسم وکیل حساسیت خاصی داشت، تمام تلاشش این بود که این دسته از فعالان در امر قضا را و دفاع از کسانی که نیاز به دفاع دارن از قوه قضاییه دور بکنه، اما آقای شاهرودی این تعامل رو بهتر، نه اینکه عالی و ایده‌آل، بهتر از آقای یزدی داشت، بهتر از آقای موسوی اردبیلی داشت. من آقای موسوی اردبیلی رو خبر دارم که در یک شعبه‌ای رفته بود، رئیس دادگاه گفته بود که یک آخوندی بود اون رئیس دادگاه. آقای وکلا موی دماغ ما هستن. آقای موسوی گفت که بنده هم موافقم ولی بنا به جهاتی ما هر حرکتی نمی‌کنیم. آقای یزدی اصولا اگر کسی وکیلی گزارش می‌رسه به دفتر ایشون، اون چه که شایسته دیگران بود نثارش می‌کرد یا برخوردای ناشایسته دیگر. آقای شاهرودی در این زمینه تلاش کرد قانون سال 1356 ماده 32 رو زنده بکنه، حتی خود ایشون می‌خواست یک لایحه‌ای بنویسه که ما یادآوری کردیم که قانون هست الزامی شدن وکالت در دادگاه‌ها و ایشون فقط آیین‌نامه‌اش رو نوشت و الزامی کرد. این به نظر من یک حرکت مثبت هست و میشه ما
آقای خاطر اینکه آقای آقاسی من دقیقاً در این صحبت شما مطالبم رو گفتم و عقیده‌م اینه که ما بیشتر از اینکه بخوام به کارنامه‌های اینها و نظر اینکه خب در اینکه آقای شاهرودی از آقای یزدی که یه عنصر 100% سیاسی است، اون چیزی که در اصطلاح میگن آخوند سیاسی، همچین آدمی نیست، مقام گذشته و تحصیلات و مقام علمیش اصلا قابل مقایسه با چه سلفش و چه خلفش نیست، هیچ من تردید ندارم. شاید همونجوری که خود شما هم گفتید با توجه که شما از در داخل هستید و نزدیک با اینها ارتباط دارید، خب کارنامه بهتری هم داشته. من درست اون برای قضیه رو که این همه متاسفانه فسادی که آقای شاهرودی درباره سلف خودش گفت ویرانه، زمان آقای شاهرودی هم اگر ویرانه نبود کبیر بود اصلا، میتونید که توش هیچ جوانه و هیچ شکوفه بیرون
نیومد. میدونید موضوع من اینه که بگم که این با واقعیت‌های جامعه ایران تطبیق نمی‌کنه که ما بخوایم مسئولیت تمام اینها رو بگذاریم رو دوش آقای شاهرودی. به اون صورتی که مثلا آقای محقق داماد در ادعانامه‌ای که ایشون البته درست خطاب آقای محقق داماد هم به طرف دیگه قضیه هم بود، ولی منظور من اینه که تا زمانی که این اراده سیاسی در نهادی که ما فوق قوای اجرایی قضایی مقننه هست وجود نداشته باشه و واقعا نخواهند دادگستری اقتدار لازم رو داشته باشه، هیچ رئیس قوه قضاییه با هر حسن نیتی هم که داشته باشه نمیتواند در برنامه خودش موفق بشه.
خانم ستوده، آقای لاهیجی گفتن هر کی جایگزین آقای هاشمی شاهرودی و رئیس قبل از اون برای قوه قضاییه آقای محمد یزدی بشه باز هم کار چندانی نخواهد کرد. آیا حالا درباره آقای صادق لاریجانی که قراره که سکان قوه قضاییه رو در دست بگیرن شناختی هست که بر اساسش بشه گفتش که چی میشه پیش بینی کرد در مورد وضعیت آینده قوه قضاییه؟
متاسفانه جامعه قضایی و وکالت ایران هیچ نوع شناختی نسبت به آقای صادق لاریجانی ندارن. اما سه نکته های اهمیت هست. یکی این که اگر اون ایراد اساسی که اصولا قوه قضاییه ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار داره استمرار پیدا کنه، طبیعیه که تعویض مهره‌ها حتی در حد ریاست قوه قضاییه تأثیری نداره بر این ایراد اساسی قوه قضاییه. دوم این که آقای لاریجانی شایعاتی پیرامون ریاست ایشون از ابتدا مطرح بوده، این که ایشون درخواست کردن که دادستانی تهران تغییراتی پیدا بکنه و به ویژه دادستان تهران عوض بشه و شخصی در رأس دادستانی قرار بگیره که هماهنگ با ایشون باشه و یا توصیه هایی که شنیده شده از بستگان ایشون که اساساً خیلی باید دقت به خرج بدن و حتی نهی کردن ایشون رو از پذیرش چنین مسئولیتی.
مقصودتون اون چیزی بود که در مورد پدر خانومشون آیت الله وحید خراسانی گفته میشد؟
بله بله، اینها همه شایعاتی بود که ما شنیده بودیم. البته من فکر میکنم که به هر حال اینها چیزهای مؤثری هست که خوبه ایشون در ابتدای کار نسبت به این مسائل موضع صریح و شفافی رو اعلام بکنن. سومین نکته که حائز اهمیت است اینه که تاریخ قضایی ایران در یکی از سیاه‌ترین و فاجعه بارترین نقاط تاریخی خودش قرار داره که میتونه ضمن نقطه عطفی واقع بشه در تاریخ قضایی ایران که اگر چنین سنت‌های زشتی که در دادگاه‌های اخیر معترضین ما شاهدش بودیم استمرار پیدا بکنه در کارنامه هیچ کس جز آقای شاهرودی و آقای لاریجانی نوشته نمیشه. دادگاهی که از حضور وکلای تعیینی کاملا جلوگیری به عمل آوردن، اعلام کردن که دادگاه با حضور وکلا، البته وکلایی بودن که از طرف دادستانی تهران تعیین شده بودن، دادستانی تهران طرف این دعوا هست زیرا که اساساً کیفرخواست توسط دادستان نوشته میشه و خونه میشه و شنیده شده که متاسفانه در بین همکاران وکیل کسانی بودند که مشاور آقای مرتضوی بودند. بنابراین همه اینها ابهاماتی هست که پیرامون این دادگاه که به گفته خانواده های زندانیان ازش به عنوان دادگاه فرمایشی یاد شده وجود داره. همه اینها چیزهایی که آقای لاریجانی در بد و عم باید صریحاً نسبت به اونها اعلام موضع بکنه.
آقای آقاسی، حالا شما در زمین این که اگر نظری دارین در مورد اون چه که آقای لاهیجی گفتن بیان میکنید، آیا اطلاعاتی گردآوری کردید در مورد این که آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس بعدی قوه قضاییه چه کارایی هایی دارن؟
ببینید، من زمین این که فرمایشات آقای دکتر لاهیجی رو همینطور سرکار خانم ستوده رو در خصوص این که ما نمیتونیم از رئیس قوه قضاییه در کشورمون انتظار داشته باشیم که کارهایی که لازم هست بتونه انجام بده تایید میکنم. اون قسمت از قوه قضاییه هم از دادسرای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب که اقدامات خاصی رو انجام میدن که این همه مایه جنجال و گرفتاری ها هم برای مردم هم برای جامعه هم برای کشورمون در سطح جهانی میشه، که این قسمت کاملا زیر سیطره رئیس قوه قضاییه خارج هست. نباید فراموش کنیم که در مورد مثلا سنگسار ایشون دستوراتی میداد که در واقع به افکار عمومی توجه میکرد، ولی خب دستور ایشون که قانون نبود و بعضی از قضات میتونستن عمل بش نکنن. اما در مورد آقای لاریجانی من باید براتون برسم که ایشون به هر حال جوانتر هست و به نظر میرسه که باید یک کسی با تجربه بیشتری به این کار شمارده میشد. تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون اقداماتی که آقای شاهرودی قبل از شروع به کارشون انجام دادن و در واقع تحقیقاتی که کردن ایشون اونقدر در این زمینه فعال نبوده تا به حال. ظاهرا به نحوی از آنها شنیده شده که با بعضی از تندروها مخالف هست، اگرچه در یکی از مصاحبه هاش نکته ای رو به کار برده بود در باره دستگیر شدگان معترضین به انتخابات که کمی ایجاد تردید میکنه که آیا ایشون حسینیه در این زمینه داره یا نه. صحبت هست که در رابطه با وکلا روند مناسبتر و بهتری داشته باشه نسبت به اون چیزی که در زمان آقای شاهرودی و توسط یکی از نزدیکان ایشون به عنوان سرپرست مرکز آموزش اعمال میشد و به هر حال الان جنبندی خاصی نمیشه کرد. حتی این تأخیر در تودیع و مراسمی که باید امروز انجام میشد نسبت میدادن به اینکه ممکنه تغییراتی در تصمیمات قبلی گرفته بشه که حالا معلوم شد که این تصمیمات عملی نشده و روز دوشنبه ایشون بعدها کارشون رو شروع میکنن.
با سپاس از آقای محمد حسین آقاسی و خانم نسرین ستوده در تهران و عبدالکریم لاهیجی در پاریس و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
یک یادآوری کوچک و آن اینکه برنامه دیدگاه ها در مجله نیمروزی امروز یک شنبه یعنی در ساعت 13 هم پخش خواهد شد. آرزو دارم که هر جا که هستید تندرست و سرفراز و دور از شادخاران باشید. آگاهی شفافیتی است که از ورایش بر همه چیزی میتوان نگریست. تا چند ثانیه دیگر آخرین خبرها را از بکداشت